فشار بر طالبان می دانند که گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان را در این اواخر رد کردند. وزارت مالی افغانستان می گوید یک هیئت از تاجران پاکستانی به کابل آمده است.
شماری از نمایندگان تجار ملی پاکستان سفری که به افغانستان داشتند، هدف نشستشان این بود که با ادارات زیرب، کسانی که در ماحول تجاری بین دو کشور دخیل هستند، با آنها نشست داشته باشند.
اردوی ملی به فامیل هایی که از جنگ اخیر در بغلان متضرر شده اند کمک توزیع می کند.
خوب اساس هدایت رئیس به جمهور و وزیر به دفاع دولت اسلامی افغانستان انتقال شده.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید که به تعقیب آن همکارم در استودیوی کابل موضوع این قسمت برنامه را بررسی میکند. با ما باشید. رسانه های پاکستانی خبر می دهند که قوای امنیتی این کشور در ایالت بلوچستان 14 نفر را که به گروه های طالبان افغان ارتباط داشتند دستگیر نمودند. این 14 عضو گروه طالبان افغان در زمان بازداشت می شوند که طالبان افغان در این اواخر تقاضای پاکستان برای اشتراک در مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. همکارم سید سمی عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
نظر به خبرها از پاکستان، قوای امنیتی پاکستان در نزدیکی شهر کویته 14 طالب افغان را دستگیر کردند. خبرنگار صدای آمریکا از قول مقامات امنیتی پاکستان که نامهایشان افشا نشده خبر داده است که از بازداشت شدگان تحقیقات جریان دارد و بعداً در این مورد به رسانه‌ها معلومات داده خواهد شد. در این مورد که آیا در بین بازداشت شدگان افراد بلند رتبه طالبان هم شامل می‌باشند یا خیر، چیزی گفته نشده است. سمی یوسفزایی که خبرنگار مجله نیوزویک در مناطق قبایلی می باشد می گوید بر اساس معلومات وی در بین بازداشت شدگان رهبران طالبان شامل نیستند. آقای یوسفزایی بر رادیو آزادی گفت
دیگه چه دری سلور و زیان نیول شویدی او ده هم ورکیگی چی بودی که
گفته می شود که از 3 یا 4 جای مختلف این افراد گرفته شدند. این هم گفته می شود که 4 تن از این افراد از ولایت وردک می باشند. در زمستان عموماً طالبان افغان به خاطر این که در سرما جنگ ها خاموش می شود به پاکستان می روند و در مدرسه های دینی درس خود را ادامه می دهند و یا در مساجد برای خود اتاق می گیرند. رسانه ها از قول مقامات پاکستان نوشتند که از افراد بازداشت شده نقشه های مهم مناطق حساس و اسناد و وسایل دیگر هم به دست آمده است. این افراد در یک زمان دستگیر می شوند که طالبان تقاضای پاکستان را برای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان قبول نکردند. حالا سوال اینجاست که آیا با این اقدام پاکستان می خواهد بر طالبان افغان مقیم در این کشور فشار وارد کند تا در مذاکرات با حکومت افغانستان حاضر شوند؟ خبرنگار نیوزویک و کارشناس امور سیاسی افغانستان و پاکستان سمی یوسفزایی چنین می گوید.
چون
این معلوم می شود که رهبران طالبان به قماندانان مشهور خود دستور دادند که برای جلوگیری از بازداشت توسط مقامات امنیتی پاکستان خود را پنهان کنند. در کویته وقتی که طالبان دستگیر می شوند رسانه های پاکستانی اکثرا در مورد آن خبر نمی دهند. اما حالا گمان می رود که هدف بازداشت این افراد آوردن فشار بر طالبان می باشد و یا یک هشدار به آنها به شمار می رود. سمی یوسفزایی می گوید پاکستان تا حد زیاد نمی تواند فشار را بر طالبان وارد کند که از آن انتظار می رود. و گفته او پاکستان نمی خواهد که طالبان افغان بر ضد آن شوند و از آن در طالبان پاکستانی حمایت کنند که پاکستان با آنها مشکل دارد. و گفته آقای یوسفزایی تقاضای حکومت افغانستان هم از پاکستان این نیست که تمام طالبان را دستگیر نماید، بلکه مقامات افغان می خواهند بر رهبران انگشت شمار طالبان فشار آورده شود تا آنها به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان حاضر شوند. کویته جایی است که به گفته مقامات افغان طالبان افغان در آن آزادانه فعالیت می کنند، جلسات تشکیل می دهند و شورای رهبری طالبان هم در این شهر می باشد که به نام شورای کویته یاد می شود. در گذشته حکومت پاکستان چنین یک گامی را در این شهر علیه طالبان نبرداشته بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
وزارت مالیه افغانستان میگوید یک هیئت از تاجران پاکستانی به کابل آمده تا در مورد شرایط سرمایه‌گذاری با مقامات افغان در این کشور صحبت کنند. اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این هیئت با مقامات مختلف افغان دیدار و گفتگوهای داشتند. همکارم نگین جهان آرا در این ارتباط با آقای عبدالرحیم زی مصاحبه کرده و نخست در مورد این که در حال حاضر شرایط سرمایه گذاری تاجران خارجی در افغانستان تا چه حد مساعد است پرسیده است.
شماری از نمایندگان تجار ملی پاکستان سفری که به افغانستان داشتن، هدف نشستشان این بود که با ادارات زیربط، کسانی که در ماحول تجاری بین دو کشور دخیل هستند، با اونا نشست داشته باشند، درباره تجارت و نوعیت تجارت و فعالیت‌ها و علاقمندی سرمایه‌گذاری که اونا دارن در بخش‌های مختلف در این عرصه بحث کنند که با مقامات مختلف اونا دیدار نمودن، با وزارت تجارت و اتاق تجارت افغانستان و اداره ایستا و در روز گذشته یعنی روز چهارشنبه با وزیر مالی افغانستان. هدف بحث یا نشست ما این بود که چطور بتوانیم بین تجار ملی افغانستان و بین تجار ملی پاکستان یک فضای خوب کاری را ایجاد کنیم تا ما بتوانیم نه تنها که تجار ملی پاکستان را تشویق کنیم به خاطر سرمایه‌گذاری، بلکه بالمقابل برای تجار ملی افغانستان که در اولویت کاری ما قرار دارند، کارا و فعالیت از اینا، برای اینا بتوانیم در محیط بیرونی افغانستان نیز سهولت‌ها فراهم کنیم.
آقای عبدالرحیم زی، تاجرای پاکستانی برای سرمایه‌گذاری در کدام بخش‌ها ابراز علاقمندی کردند؟
نمایندگانی که از کشور پاکستان آمده بودند، بخش‌های مختلف بود، بخش صحت بود یا دیگر مسائل مهمی که ارتباط با نوعیت تجارتشان می‌گرفت، اما ما در مجموع بحث بالای سکتور تقویت سکتور خصوصی کردیم که چطور بتانیم در قسمت سکتور خصوصی خود کارهای بنیادی انجام بدیم و اونا در قسمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف علاقه‌مندی نشان دادند و حکومت افغانستان نه تنها با پاکستان بلکه با کشورهای مختلف منطقه از جمله ایران و ترکمنستان و روسیه و دیگر کشورهای منطقه که در بخش تجارت و اقتصاد تاثیرگذار هستند، ما کمیسیون‌های مشترک تجاری و اقتصادی داریم. در رأس از کمیسیون‌ها وزیر مالی افغانستان قرار دارد. نشست‌هایی که ما با کشورهای مختلف داشتیم دستاوردهای خوبی داشت و باعث از این شده که ما در قسمت تقویت بخشیدن سکتور خصوصی افغانستان گام‌های استوار برداشتیم. تقویت سکتور خصوصی افغانستان، فراهم نمودن سهولت‌ها برای تجار ملی و صنایع داخلی افغانستان از جمله اولویت‌های کاری حکومت افغانستان به شمار می‌رود.
آقای عبدالرحیم زی، حکومت افغانستان برای ایجاد سهولت برای تاجرای افغان چه خواسته‌ای را مطرح کرده؟
ببینین، خواستا یا سهولت ها به سطح حکومت ها صورت گرفته. چند قبل شما در جریان هستید که ما نشست مشترک اقتصادی و تجاری که بین افغانستان و پاکستان صورت گرفت، در اون نشست هم بحث بالای ازی شد که چطور بتانیم هم برای تجار ملی افغانستان سهولت ایجاد شود، هم برای تجار ملی پاکستان سهولت ایجاد شود. مشکلاتی که فرارای از اینا وجود داره هر دو جانب در عرصه اقدام کنه، از جمله مسائلی بود که در اجندای نشست مشترکی که بین افغانستان و پاکستان چند قبل یا دو سه ماه قبل صورت گرفت، صرف هدف همی است که ما چطور بتانیم در کنار دیگر روابط تجاری و اقتصادی خود نیز با کشورهای منطقه افزایش بدهیم.
اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان بود که درباره بازدید تاجران پاکستانی از کابل صحبت کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. اردوی ملی برای 196 فامیل از آسیب دیده های جنگ اخیر در دند غوری بغلان مواد غذایی و غیر غذایی کمک کرد. به هر فامیل از آن عده خانواده هایی که منازلشان در اثر جنگ ها تخریب شده است، 20 قلم مواد داده شد و این در نوع خود بزرگترین و با ارزشترین کمکی بود که تا حال به مردم داده شده بود. و این در حال است که چند روز قبل به 1300 فامیل بیجا شده از این جنگ ها کمک های نیز صورت گرفته بود. خبرنگار رادیو آزادی در بغلان، بشیر احمد غزالی، گزارش مفصلی دارد.
جنرال غلام فاروق احمدی قمندان لوای اول قول اردوی شاهین که خود این مواد را به دست مستحقین آن میداد گفت این کمک به امر رئیس جمهور به مردم آسیب دیده از جنگ های اخیر اختصاص داده شده است.
به دوام عملیات در ولایت بغلان امروز وقت تجدید رسیده که ما به ساحات که آسیب پذیر شدن مردم از اثر جنگ ما یک مقدار مواد را به مردم خود توزیع بکنیم. این کمک ها به اساس هدایت رئیس جمهور و وزیر دفاع دولت اسلامی افغانستان انتقال شده.
و اینکه این مواد چی بود و به هر فامیل چه مقدار توزیع شد یکی دیگر از افسران اردوی ملی گفت
برای مستحقین تخریب کلی 3 نفر یک باب خیمه، 8 تخته کمپل، یک بوری شکر، 3 قوطی روغن، 13 کیلو برنج، 17 کیلو لوبیا و دیگ بخار و یک مقدار وسایل طعامخانه و آشپزخانه و قرطاس باب در مجموع و 300 جوره لباس تفلانه بباشد. و برای تخریبات قسمی شکر 50 کیلو، روغن 2 پیپ، لوبیا 17 کیلو، کمپل 8 تخته، فرش 2 تخته و یک مقدار وسایل آشپزخانه و قرطاس باب میباشد.
و آسیب دیده های ناشی از این جنگ با اظهار خرسندی از این امداد وزارت دفاع خواهان کمک های بیشتر دولت شده گفتند
خانه ما خراب شده، کاملا خراب شده، برای ایتر رفته بودم مکمل سعی کردم. ما وعده از یک چیزی اردوی ملی یا کمک کرده از جنگ ما میخواییم که دیگه کمک هم شوی قدر چیز نیست و میشه برشان با یک چیز میشه و تشکر میکنیم از کمک کرد.
من دیگه والا بسیار بیرانی شده، بسیار اتاقا لایش بیران شده، دما پیسه بیده، دما دنیا بیده که متقا جور شو اینا پلیس گرفته.
و عبدالستار بارز والی بغلان که اونیز حین توزیع این مواد حضور داشت به مردم اطمینان داد که دولت آسیب دیده ها را فراموش نمی کند و برای دلجویی از آنان برنامه های خوب و مؤثری را روی دست دارد.
نه تنها کمک های دامه داره، ما برنامه های خاصی داریم که برای اوی دست هموطنهای عزیز ما منازلشان توسط دشمن سنگرگیری شده بود و عامل تخریب از او دشمن بود، باز هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان بعد از سروی برای اعمار مجدد از او، برای بازسازی از او کمک چشمگیری را انجام می‌دهد.
در جنگ 40 روزه دندیغوری خانواده های زیادی مهاجر و خانه های زیادی که به صدها منزل می رسند تخریب شدند. صاحبان خانه هایی که کاملا تخریب شده اند می گویند اگر دولت یا نهاد دیگری کمک نکند آنها به زودی توان خانه سازی را ندارند و ممکن مهاجر و یا هم با بودن در محلاتشان به مشکلات زیادی مواجه شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9 و 21 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی می شنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد حمله گروهی روز چهارشنبه بر ساختمان های پلیس و اداره استخبارات ولایت هلمند مطلب را نشر کرده است. روزنامه می نویسد هلمند که از نظر مساحت از بزرگترین تولید کننده های مواد مخدر افغانستان است، امسال پارسال به میدان جنگ میان نیروهای افغان و طالبان مسلح مبدل شده است. به نوشته نیویورک تایمز، از نگرانی و با توجه به اینکه هلمند نباید سقوط کند، صدها نظامی و مشاور آمریکایی به هلمند رسیدند تا در جنگ با طالبان از نیروهای افغان حمایت کنند. نویسنده مقاله به این باور است که مخالفین مسلح حکومت افغانستان پارسال نیز در ولایت هلمند پیشروی داشتند و بخشای از این ولایت را در کنترل خود درآوردند. محمد کریم عطل از اعضای شورای ولایتی هلمند به نیویورک تایمز گفته است با ادامه جنگ در این ولایت امنیت لشکرگاه نیز با تهدید جدی روبرو شده است. به گفته وی مهمترین راه‌ها به شهر لشکرگاه بسته شدند و رفت آمد مردم نیز محدود شده است. روزنامه وال استریت ژورنال در شماره اخیرش با عنوان چین برای افغانستان پیشنهاد کمک نظامی داده است مقاله ای را نشر کرده. روزنامه می نویسد پیشنهاد کمک نظامی با نیروهای افغان از سوی چین به این معناست که پکن می خواهد نقش خود را در افغانستان گسترده تر سازد. این پیشنهاد در ماه فوریه از سوی هیئت ارشد حکومت چین در سفرش به کابل مطرح شده بود. وزارت دفاع افغانستان به وال استریت ژورنال گفته که کمیسیون را موظف ساخته است تا فهرست کمک ها از چین را تهیه کند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی به این روزنامه گفته که آنها کمیسیون را توظیف کردند تا فهرست کمک های نظامی از چین به شمول اسلحه سبک، پرزه‌های تیاره‌ها و یونیفرم نظامی را بسازند. نویسنده مقاله میگوید کمک‌های نظامی چین با افغانستان حدود 70 میلیون دلار ارزش دارد و پارسال در جریان کنفرانس منطقه‌ای در روسیه پیشنهاد شده بود. وال استریت ژورنال در ادامه می‌نویسد کمک‌های نظامی چین در مقایسه با همکاری‌های نظامی آمریکا و ناتو که با افغانستان انجام دادند خیلی اندک است. بارنت روبین مشاور پیشین وزارت خارجه آمریکا بر روزنامه گفته است در چند سال گذشته نقش چین در افغانستان به صورت آشکار بیشتر شده است. به گفته وی چین امنیت و ثبات افغانستان را برای رشد اقتصادی دوامدار و امنیت داخلیش خیلی‌ها مهم می‌داند.
رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. دوستان عزیز، اگر به انترنت دسترسی دارین آدرس ما را فراموش نکنید: www.azadiradio.org.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
امریکا منابع اسلحه کیمیایی گروه داعش را مورد حمله قرار داده، ضربات شدید با آن وارد کرده است. در این مورد مقامات امریکایی معلومات داده گفتند که بعد از بازداشت یک متخصص اسلحه کیمیایی داعش در عراق، آنها توانستند با معلومات به دست آورده از وی این مراکز را از هوا مورد هدف قرار دهند. همکارم سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع آمریکا شام گذشته معلومات داد که قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا اولین بار مراکز اسلحه کیمیاوی گروه داعش را مورد حمله قرار دادند. با گفته مقامات آمریکایی این عملیات در نتیجه معلومات مهمی که از یک فرد بازداشت شده داعش به دست آمده بود انجام شد. رئیس دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا پیتر کوک اظهار داشت این عملیات به اساس معلومات موثقی که از سلیمان داوود البکر به دست آمده بود راه اندازی شد. داوود البکر که به ابو داوود مشهور است چند قبل توسط قوای کماندوی آمریکا بازداشت شد. او از متخصصین اسلحه کیمیاوی گروه تندرو داعش به حساب می رفت. ابو داوود قرار معلوم قبلا در شبکه صناعت نظامی عراق در دوران صدام حسین کار میکرد و در آنجا به حیث متخصص اسلحه کیمیاوی و بیولوژیکی شناخته شده بود. به گفته آقای کوک، بازداشت ابو داوود که یک فرد بسیار مهم گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه به شمار میرفت و معلومات به دست آمده از وی نتایج فوری داشت. ابو داوود که در ماه فوریه توسط قوای کماندوی آمریکا دستگیر شده بود، بعد از تحقیقات به مقامات عراقی تسلیم داده شد. کوک ابو داوود را امیر شبکه تولید اسلحه کیمیایی گروه داعش خواند. با گفته او، بازداشت ابو داوود یک رهبر فعال این گروه را از میدان جنگ خارج کرده و معلومات دقیق و حساس را در مورد توانایی اسلحه کیمیایی داعش به قوای ائتلاف فراهم ساخت. کوک افزود از طریق ابو داوود قوای ائتلاف در مورد مقدار و تولید اسلحه کیمیایی داعش و افرادی که در آن دخیل می باشند معلومات ارزنده به دست آوردند. به گفته پیتر کوک، به اساس این معلومات قوای ائتلاف چند حمله دقیق هوایی را برای از بین بردن و خنثی ساختن توانایی های اسلحه کیمیاوی داعش انجام دادند و طبق همین معلومات در آینده هم عملیات ادامه پیدا خواهد کرد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
عربستان سعودی و متحدین آن یکی از بزرگترین تمرینات نظامی در نوع خود را انجام دادند. در مرحله نهایی این تمرینات که روز پنجشنبه در یکی از صحراهای این کشور به اجرا گذاشته شد، سربازان، طیارات جنگی و تانک‌ها شرکت داشتند. مقامات عربستان سعودی گفتند که هدف این تمرینات ایران نمی باشد. مقیم نائب فشرده گزارش خبر خبرگزاری فرانس پرس در این مورد را تقدیم میکند.
در روز آخر تمرینات نظامی در عربستان سعودی که 12 روز قبل به نام طوفان شمال آغاز شده بود، حدود 20 کشور از شرق میانه، افریقا و آسیا اشتراک کرده بودند. مقامات به خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گفتند رهبران منطقه به شمول عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، عمر بشیر رئیس جمهور سودان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان یک جا با شاه سلمان شاه این کشور از روز آخر این تمرینات دیدن کردند. مانور نظامی که روز پنجشنبه در شهر آفر الباطن در شمال عربستان سعودی در نزدیکی سرحدات با کویت و عراق انجام یافت و گفته مقامات مهمترین و بزرگترین تمرینات در تاریخ این کشور به شمار می رود. در جریان اجرای 2 ساعت این مانور نظامی، طیارات جنگی، هلیکوپترها و تانک‌ها به حملات پرداختند و عربستان سعودی آن را یک نمایش از اتحاد منطقوی خوانده است. ریاض پس از به قدرت رسیدن شاه سلمان به دنبال مرگ شاه عبدالله برادرش، یک سیاست خارجی نسبتاً تهاجمی را در پیش گرفته است. این کشور یک ائتلاف عمدتاً کشورهای عرب در مبارزه با شورشیان حوثی در یمن را رهبری می کند. در ائتلاف حملات هوایی به رهبری آمریکا بر جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش شرکت کرده و اعزام نیروهای خاص این کشور برای نبرد با داعش در سوریه را پیشنهاد کرده است. مانور نظامی طوفان شمال در حال صورت می گیرد که تنش‌ها بین عربستان سعودی و رقیب منطقویان ایران که از رژیم اسد در سوریه و شورشیان در یمن حمایت می کند بالا گرفته است. اما مقامات عربستان سعودی جزئیات اندک در مورد این تمرینات ارائه کردند. جنرال احمد الاسیری، یک جنرال عربستان سعودی، در این هفته به خبرنگاران گفت آنها برای مبارزه با تهدیدهای تروریستی نه حمله مستقیم علیه ایران دست به این تمرینات زدند.
دوستان عزیز، با گزارش تمرینات نظامی در عربستان سعودی